أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. از تقریب از وجه چهارم ظاهرن، بله، یک تقریب رو ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم و اون هم عرض به حضور شما تقریبی بود که بله از وجه چهارم، از وجه چهارم یک تقریب را ذکر کردیم و بررسی کردیم. تقریب دومش باقی مون، این بحث فاصله هم افتاد، یه انقطاعی به برکت حضرت عالی پیدا کرد. اصل وجه چهارم این بود که در لازرر نفی حکم به لسان نفی موضوع شده. خب تقریب متعارف و مشهور از این وجه رو مورد بررسی قرار دادیم، اما تقریب دوم این بود که شارع جواز اضرار به غیر را تشریع نکرده، همچنین شارع وجوب تحمل ضرر عن الغیر را تشریع نکرده. خب این تقریب گفتیم خیلی موافق ظاهر عبارات مرحوم آخوند نیست، اما حالا اگر این تقریب را بپذیریم، تارتن به ظاهر همین تقریب اخذ میکنیم و کاری به اون چی که در کفایه ایشون بیان کرده نداریم. خب اینجا معناش عدم تشریع جواز اضرار به ناس و عدم تشریع وجوب تحمل ضرر از ناحیه دیگران. این همطور که گفتیم یه احتمال بعیدی است. جواز اضرار به غیر تشریع نشده. حالا این که مهم نیست، بالاخره یعنی اضرار، این عین تعبیر مرحوم آقای آخوند در تعلیقه بر رسائل دیگه، در تعلیقه بر رسائل این تقریب دوم ذکر کرده بودن، عدم و تشریع جواز اضرار بالغیر و عدم تشریع، بعد اونم دنبالش از وجوب تحمل ضرر عن الغیر، یعنی تعبیر معنا داره. عدم تشریع جواز اضرار یعنی اضرار به غیر مشروع نیست، یعنی حرام، یعنی تشریع نشده. آره دیگه، این ظاهر این باره نفی شده، نفیه که این معنا رو میده. خب این عرض کردیم یه احتمال بعیدیست، لذا طبق این تقریب اصلا خیلی با عبارت مرحوم آقای آخوند سازگار نیست، یه احتمال بعیدیه. ولی اگر گفتیم معناش این است که اضرار از ناحیه شارع واقع نشده و همچنین وجوب تحمل عن الشارع تشریع نشده، این همون معنایی است که در تقریب اول گفته شد، یعنی همون تقریبی که محقق خراسانی در کفایه فرموده. لذا همون اشکالات به این وجه هم به این تقریب هم وارده. پس به طور کلی اگر بخوایم تقریب دوم که در تعلیقه بر رسائل ذکر شده به ظاهر خودش حفظ کنیم، این یه احتمال بعیدی است. ما اصلا این احتمال رو نمیتونیم در مورد این تقریب بپذیریم. اگر هم بخوام یه معنای دیگری که قریب به معنای مذکور در کفایه است براش قائل باشیم، همون اشکالات اینجا وارده. این هم حالا یه اشارهی به این تقریب باید میشد. فقط یه مسئلهی مونده و اونم تنظیری است که محقق خراسانی در این وجه نسبت به حدیث رفع کرده، یعنی ما نحن فیه را تنظیر کرد به حدیث رفع. ایشون یه معنایی در مورد خود حدیث بیان کردن که اینجا رفع در تقدیر و متعلق رفع هم آثاره، حالا یا جمیع الاثار یا الاثر البارز و الظاهر یا اثر مهم که میشه مثلا مؤاخذه و عقاب به عنوان یک اثر اخروی. ما فعلا کاری به اون تفسیر از حدیث رفع نداریم که آیا باید چیزی تقدیر گرفته بشه یا نه، آیا چنین تقدیری صحیح هست یا نه، اون رو ما کاری نداریم. عمده در مورد تنظیر ما نحن فیه به حدیث رفع با فرض پذیرش تفسیر مرحوم آخوند از حدیث رفعه. خب اینجا میتونیم بگیم این تنظیر صحیح نیست. فرق است بین ما نحن فیه و حدیث رفع، چون نسبت خطا و نسیان به فعل متفاوت با نسبت ضرر به فعل. نسبت های اینا به عکس همه، خطا و نسیان نسبت به فعل نسبت علت و معلول دارن، یعنی اونچه که سبب فعل خطاست، اونچه که سبب فعل نسیانه. اما اینجا نسبت معلول به علته، یعنی ضرر نسبت به فعل معلوله، فعل علت ضرره. خب با این تفاوتی که به اصطلاح اینجا وجود داره ما نمیتونیم بگیم ما نحن فی نظیر حدیث رفعه، چون نفی خطا و نسیان در واقع یعنی نفی العله، در واقع به این معناست که میخواد نفی المعلول به نفی العله بکنه. معنای حدیث در حدیث رفع اینه، نفی المعلول به نفی العله، یعنی نفی فعل به نفی علت که خطا و نسیان باشه. اما نفی ضرر که معلول فعله، این نمیتونه قیاس بشه و تنظیر بشه به نفی علت، نفی معلول به نفی العله. به عبارت دیگه یکی نفی العلت به نفی المعلول است و دیگری نفی المعلول به نفی العله. پس اصلا تنظیر محقق خراسانی به حدیث رفع به نظر میرسه باطله و این قیاس من الفارقه.
آثار بگیم
که
در اینجا نفع شده آثار خطا، در اینجا نفع شده آثار
فرق میکنه. نفی شما وقت چجوری بالاخره این که نسبت ضرر و فعل نه معلول نیست، نه نه مؤاخذه، ولی کی؟ ببینید اینجا نفی آثاره، ولی نفی اثر چیه؟ اثر خطا و نسیانی که نیست، اثر فعله. پس خطا و نسیان علت فعلن، در واقع یعنی نفی خطا و نسیان، یعنی نفی اثر فعل میکنه به نفی علت فعل که خطا و نسیانه. نه نفی آثاره، ولی نسبت فعل رو با این علتش باید بسنجیم که در این دوتا فعل و خطا و نسیان چه نسبتی دارن. در ما نحن فیه نسبت ضرر با فعل، یعنی آیا نسبت، ببینید آیا نسبت ضرر با فعل این نسبت خطا و نسیان به فعله؟ اما علت، اجازه بدید علت فعل چیه؟
علتش فعله.
نه اون که معلومه،
اما اون چیزی که اتفاق میفته یا
اصلا فعل در حال خطا و نسیان نیست، خطا علت این فعله، نسیان علت این فعل. این مثلا باید فرض کن حالا در مواردی که مثلا شرطیت علمی داره، مثلا باید وضو میگرفت، وضو نگرفته، فراموش کرده، باید ذکری رو میگفت، فراموش کرده، نه اون عمل و عبادت رو بدون اون ذکر انجام داده، خب بدون این ذکر خونده. خب اینجا در حقیقت علت این فعل خطا و نسیان اوست، نه اینکه این فعل در حال خطاست. نه اینکه علت این فعل غیر مطابق با مأمورون به خطای اوست، نسیان اوست، چون فراموش کرده این فعلو به ما به شارع تحویل داده. خب پس خطا و نسیان علت فعله، اما در ما نحن فیه به عکسه. نه خیر، فعل موجب، نه ببینید فعل موجب ضرر شده، علت ضرره، علت این که این ضرر رو به هر حال براش پیش میاد فعله، لذا نفی فعل کرده به لسان نفی ضرر. حالا شما بگو اثر فرق نمی کنه در این جهت، یعنی در واقع در این اشکال عرض این است که تنظیر ما نحن فیه به حدیث رفع صحیح نیست. چرا؟ چون نسبت ضرر با فعل نسبت معلول به علت است، در حالی که نسبت خطا و نسیان به فعل نسبت علت به معلوله. لذا
اگه اثر بگیریم مناظره چطوری معنا میشه؟
چی؟
نفی اثر در مناظره
دیگه اثر همون چیزی که گفت شما برگشتید به نقطه اول ها.
اثر نه
گفتیم دیگه اثر مترتب بر فعل چیه؟ خود شما میگم برگشتید به ما اول، گفتیم اصلا اصل به اصطلاح این وجه که نفی حکم به لسان نفی موضوع میکنه، حکم اثر فعله، توجه داری؟ آره دیگه، نه حکم، حکم اثر فعله. ببینید یعنی یکی از آثار فعل حکمه، اثر مرغوب من الفعل، اثر مترتب بر فعل، در واقع اون حکمی، نه اینکه میگی مترتب، اثر ما حکم را اثر فعل میدانیم طبق تقریبی که مرحوم آقای آخوند کردن. اینا رو قبلا تو اصل وجه چهارم مفصل توضیح دادیم. حالا ای حال در مجموع فتحصل مما ذکرنا کله که وجه چهارم مقبول نیست، اما وجه پنجم،
حالا این فهم بگرده فرمی فهمدی درست منطقه، همونطور که یه نقطه به اشتراک این بین اینا هست، همونطور که میشه از نفی علت
به نفی معلول رسید، از نفی معلول هم میشه به نفی علت رسید. این جهتش رو به مشترک اینا اونجا اومد خطا و نسیان رو برداشت که با برداشتن خطا و نسیان اثرش که مؤاخذه باشه برداشته میشه.
اما آیا درسته نفی المعلول به نفی العله درسته؟
نفی معلول به نفی العله
نفی ال... نه ببینید نفی ببخشید این درسته، آره این درسته، نفی المعلول به نفی العله درسته، اما نفی العله به نفی المعلول درست نیست.
چرا این مشکلیه؟
برای اینکه
اگر ما بگیم که مثلا خدمت شما چون ضرری که میخواد ایجاد بشه اثر اون فعل دیگه،
آره
میگیم این ضرر ایجاد نمیشه، این کنایه از این باشه که این فعل ایجاد نواد بشه.
بله، ولی وقتی ما میبینیم ضرر معلول فعله و مترتبه بر اون در خارج، آیا ما میتونیم بگیم که عرض به حضور شما ضرر نیست و ازش اراده کنیم علت نیست؟ چون نفی معلول به هیچ وجه ملازمه با نفی علت نیست، عکسش هست. نفی علت یست ها؟ همین دیگه، یعنی نمیشه. شما اگر علت نباشه میتونید به نفی به اصطلاح آره اینو نمیتونید. اگر شما بگید نفی عرض به حضور شما علت به نفی المعلول مشکل داره، اما نفی معلول به نفی علت پس در یکی این عمده اینه، این تفاوت رو دارن. حرف اصلا این بود دیگه، این تفاوت رو دارن. ما گفتیم خیلی خوب، میگی در یکی نفی علت به نفی معلول شده، در دیگری نفی معلول به نفی علت، نفی علت به نفی معلول و به عکس. مشکل اینه که یکی از این دو صحیحه یکی درست نیست. نفی عرض به حضور شما علت به نفی معلول درست نیست، ولی نفی معلول به نفی علت درسته. اما وجه پنجم، وجه پنجم وجهی است که مرحوم شیخ انصاری به عنوان یک احتمال در اعداد سایر احتمالات در حدیث لازرر ذکر کرد. محصل این احتمال این است که منظور از لازرر و لازرار نهی از ضرر و اضرار به نفس یا غیر. تا اینجا چهار احتمالی که گفته شد همه درش لا ضرر و لا ضرار به معنای نفی بود، اما این احتمال از این جهت با احتمالات قبلی متفاوته که نفی حمله بر نهی میشه. حالا معنای نهی هم در اینجا اعم از نهی مولوی و ارشادی است. حالا عبارت شیخ رو من عرض میکنم، عنایت بفرمایید. در کنار این دو احتمال دیگر در همین حمل نفی بر نهی وجود داره. یک احتمالی که شیخ الشریعه اصفهانی البته به تبع کسانی مثل صاحب عناوین ذکر کرده، یعنی اصل تفسیر شیخ الشریعه از صاحب عناوین و چه بسا مرحوم علامه طبق بعضی از بیانات باشه. یه وجهی رو هم امام رحمت الله علیه در تفسیر این قاعده داره، ایشون هم حمله بر نهی کرده، منتها اینا هم متفاوته. پس ببینید به طور کلی حمل لا ضرر بر نهی از ضرر و اضرار به غیر به عنوان یک احتمال در کلام شیخ آمده، ولی توجه داشته باشید این احتمالی که مرحوم شیخ گفته با آنچه که شیخ الشریعه اصفهانی گفته و با آنچه که امام رحمت الله علیه گفتن متفاوته، اگرچه هر سه در این جهت مشترکند که نفی حمله بر نهی شده. حالا چی؟ اون که گفتیم بچه شیخو ها؟ ما قبلیم گفتیم خودشون که لا ضرره ای لا حکم ضرریه، اینو نه نه قبلا احتمال خود شیخ رو قبلا عرض کرد. ببینید این که من تأکید کردم اینجا منظور از نهی اعم از نهی مولوی و ارشادیه به استناد عبارات خود شیخه، تفاوت این احتمال با احتمال شیخ الشریعه رو بعداً انشاءالله ذکر خواهیم کرد. عبارت شیخ در رسائل اینه لابد ان، بله عبارتش نه، و یحتمل ان یراد من النفی ان نهی ان اضرار نفس او الغیر ابتداءا او مجازاتا، لکن لابد ان یراد به نهی زائدن علی تحریم الفساد و عدم المزی للاستدلال بهی فی کثیر من روایاته علی الحکم الوضعی دون محض تکلیف، فالنهی هنا نظیر الامر بالوفاء بالشروط والعقود، فكل اضرار بالنفس او بالغير محرم غير ماض على من اذره، فرائد الاصول جلد 2 صفحه 461. ببینید اولا طبق این احتمال نفی حمله بر نه شده، لا ضرر و لا ضرار یعنی لا یجوز او یحرم علیکم الاضرار به انفسکم و به غیرکم، کسی حق ندارد به دیگری، به خودش و به دیگری ضرر برساند، و این نهی هم دال بر فساد حکم وضعی ازش فهمیده میشه، یعنی اگر مثلا حالا در جایی ضرری به دیگری ایجاد کنه ضامنه، و هم حکم حرمت تکلیفی داره و معصیت شمرده میشه. خب این وجه، حالا چون اون دو وجه بعدی هم باید بعدن بگیم، تفاوت روشنی داره با احتمالاتی که حالا عرض خواهیم کرد. حالا طبق این بیان معنای روایت این است که ما چون نمیتوانیم، یعنی حالا بیان و تقریب این بیان، چون نمیتونیم حدیث را به ظاهرش حفظ کنیم، برای اینکه مستلزم کذبه، اگر بگیم لا ضرر داره نفی خود ضرر میکنه، این مستلزم کذبه، پس باید این رو یه معنایی براش در نظر بگیریم. درست لا ظهور در نفی جنس داره و داره اخبار از نفی ضرر میکنه، ولی در دوران امر بین چند مجاز که پیش روی ماست اولا حمل نفی بر نهیه. ببینید اینجا در اصل این که نمیتونیم این روایت را حمل بر حقیقی معنای حقیقی خودش بکنیم تردیدی نیست که لا لای نفی جنس باشه، دلالت بکنه بر نفی طبیعت مدخول خودش. این تقریبا همه این پنج وجهی که تا اینجا ما ذکر کردیم در این جهت مشترک بودن، الا تقریبی که مرحوم نایینی از بیان شیخ داشتن که حالا ایشون به نوعی میخواست حقیقت رو درست بکنه. اما اصل این که اینجا ما چاره ای جز ارتکاب تجوز نداریم مشترک بین همه این وجوه. خب حالا الان چه راهی و چه طریقی از این طرق مختلف برای ما اولاست؟ مجاز در حسب، مجاز در تقدیر، عرض به حضور شما مجاز در کلمه، یا اصلا حقیقت ادعاییهی که مثلا مثل امام رحمت الله علیه ذکر کردن، یا نه ما اصلا این امور را مرتکب نشیم، فقط لا را حمل کنیم بر نهی. این مصحح هم داره، مصحح استعمال لای نفی جنس در نهی در واقع تناسبی است که بین نفی طبیعت و سببیتش از فعل برای فعل حرامه، و در واقع که ان قرض این است که فعل به جهت شدت زجر و منع از او که انه لا یتحقق فی الخارج. دقت فرمودید معنای حقیقی لای نفیه و دال بر نفی طبیعت مدخول میکنه، معنای مجازی انشاء نهی از ایجاد ضرر به خود یا دیگران. تناسب بین معنای حقیقی و مجازی اینه که این فعل، فعلی که ضرر به نفس یا غیر درش باشه و به دنبال داشته باشد، اینقدر قبیحه که انه محقق نمی شود، و از اونجا که شدت زجر از این فعل وجود داره که انه این طبیعت در خارج موجود نیست، لذا با لای نفی جنس اومدیم این رو نفی کردیم. لا گفته شده ولی ازش اراده نفی شده. تناسبش هم همینه. چرا سه تا مجاز؟
یکی لا رو از نفی گرفتن بودن نفی شده.
خب
دوباره مرمون بودن دادنه خاطر
که شدتش بوده، در معنای
فعلی بکنه رفته، در معنای نفسری بکنه رفته، بعد این نمونه قریبی گره برای اون لایی که از نفی اومده بگیرم.
خب حالا ما اول تقریب بکنیم. ببینید در ادامه بله بذارید من این وجه رو به اصطلاح تمام بکنم حرف اینا رو. بله من فکر کردم ایشون میخواد یه چیزی در همین جا بگه، به هر حال یه دفعه مثلا بعد معلوم میشه که نه حالا اینو آخره بود.
لسان اخبار با لسان اخبار
بله، یعنی نفی به معنای نهیه، نفی گفته شده ولی ازش نهی اراده شده. بعد میگن نظیر این استعمال در محاورات و در لسان شرع هم وجود داره، کم نیست. بعد موارد زیادی رو نقل میکنن که حالا این موارد ما توی به اصطلاح آره هنگامی که میخواییم حالا نظر شیخ و شریعه نقل کنیم اشاره خواهیم کرد. اینم عرض به حضور شما احتمالی است که مرحوم شیخ ذکر کردن. حالا الان شما بفرمایید ببینم چی میخواید بگید.
اینکه معمولی ترتیب استدلال هم مثل لاله
ها
بین الوالد و الولد
خب
یعنی نفی با اخبار اشاره داشته
خب
یعنی نفی میکنیم که لذیفه هم دارد که آکد هست آکد هست میشه اینکه بگیم باید انجام بدی نگیم چی انجام آیفت هست انجام
نه اجازه بدید آقا اجازه بدید الان شما میخواید تثبیت بفرمایید تأیید کنید یا میخواید یعنی پاسخ ایشون رو میخواید بدید. خب خیلی خوب یعنی شما نه ایشون میگه اینجا چند تا مجاز صورت گرفته چند تا مجاز یه بار یه بگو شما لا در نهی استعمال شده این یک دو
لا
یه دیگه دیگه لازمی چیزی در نظر بگیره
لا ناهی از چی در نظر میکنه
میگه ببینید
لا ناهی بسر برمیان لا ناهی چی
این معناشی بله ببینید بسر مجازه ولی نه نهی ببین همینقدر که در نهی استعمال شده یه مجازه لا یجوز الاضرار بالنفس او الغیر لا ضرر ای لا یجوز الاضرار بالنفس او الغیر. خب اگر لا به معنای نفی گرفته شد دیگه در واقع اینو میخواد بگه یعنی این ضرر و اضرار اینقدر قبیح عند الشارع که انه اصلا مثل لا رفص و لا فسوق و لا جدال فلحج اونجا چی معنا میکنیم؟ آیا اونجا یعنی میگه انقدر رفص و فسوق و جدال در حج مورد انزجار شارع و قبیحه که انه شارع وقتی داره نهی میکنه یعنی میخواد بگه اصلا نباید چنین چیزی باشه و که انه نیست اصلا نبینم این همچی اتفاقی بیفته ها این همچی بیانی عرفی هم هست نه دیگه دو تا مجاز نیست ها نه لا رفسه یعنی لا یجوز رفس دیگه اونجا معناش همینه اینجا هم لا ضرر یعنی لا یجوز الاضرار یعنی یحرم علیکم
اضرار رو کار نداریم
ضرر هم همینه یعنی ضرر رسوندن به خودت و دیگران نه از این جهت فرقی نمی کنه. حالا ببینید اجازه بدید حالا این وجه این وجه پنجم عرض به حضور شما ببینیم آیا این قابل به اصطلاح پذیرش هست یا نیست. اشکالاتی نسبت به این وجه مطرح شده که حالا ما خیلی نمیخوایم وارد جزئیاتش بشیم اجمالا اینه ببینید اگر این معنا در واقع برگرده به اون معنایی که شیخ گفتن همون وجهی رو که شیخ احتمال داده کما سره بزارک خود شیخ در عبارتش حالا این عبارتش رو من نیوردم میگه عرض به حضور شما لعلهو اقرب از اون معانی به اون معنایی که ما ذکر کردیم خود ایشون این احتمال را با اینکه حمله بر نهی شده به معنایی که خود ایشون پذیرفته اقرب و نزدیکتر دانسته. خب حالا تنها تفاوتش تو همین حمل نفی بر نهیه اونم در واقع اگر حمل کرده نفی را بر نهی، برای اینه که میخواد بگه این اراده نهی ازش شده، اونم با همون شدت انزجاری که از او بوده با لسان نفی آمده. به هر حال اگر ما بگیم این همون معناست و به همون معنای مورد نظر شیخ رجوع میکنه، که خب دیگه بحثش قبلا گذشته و اشکالاتش مطرح شد. اما بگیم اگر بگیم نه این اساسا یه وجه دیگریست غیر از اون وجه، ببینیم آیا واقعا در شما نماز دارید جایی میرید امام جماعتی؟ نه بفرمایید. عرضم به حضور شما
این باید اشکار بکنید در بازگشتش یا اگری؟
نه در بازگشتش نه، اون میگم اگر برگرده به اون که همون اشکالات هست.
ولی در حالی که بر نمیگرده
عرض میکنم، عرض من این است که اگرم بگیم بر نمیگرده، نه خود شک که داره بر میگردونه. چی؟ بله اصلا خودش یه که تصریح کرده برمیگرده به اون، نه اینکه ما بخوایم برگردونیم.
بله اساسی این این است که اون مطلبی که شیخ و اون فعل شارع اینجا فعل مکلفه، لا یجوز یعنی مکلف یا نیست، اونجا گفت حکم ضرری نیست، این از طرف شارع رد نمیشه. این فرق داره. دومی که فرق شده،
خب اگه معنا رو مطلق ببینید، میگم طبق اون چی که ایشون گفت، طبق ایشون میگه اضرار به غیر مطلقا جا، نه شارع میتونه به دیگران اضرار کنه نه مردم به دیگران اضرار کنه، میگه معنای عام میداره شامل همه شان میشه، مشکلی از اون جهت نداره.
بعد اونجا مجاز در کلمه بود، در تقدیر بود، اینجا مجاز در کلمه است، نه
مجاز شارع
بود.
یعنی شارع که در جا نه ببینید، ما اصلا این بحث رو بذارید کنار. ببینید ما عرضمون اینه، تارتن میگیم طبق بیان خود شیخ این یرجع و الى ذاک المعنا ام لا یرجع، از این دو حال که خارج نیست. حالا دیگه بحث بکنیم که آیا رجوع میکنه یا نه، یه مقرب هایی براش هست، یه مبعداتی هم داره، اما اگر برگرده به اون وجه
که
همون اشکالات داره. اما اگر بگیم نه این غیر از اون وجهه و یه معنای دیگری داره، اینجا یه اشکال دیگری قابل ذکره و میتونیم متوجه این بکنیم، و اون این که آیا به طور کلی ما میتوانیم از این حکم هم فساد را اراده کنیم و هم حرمت تکلیفی را، با توجه به اینکه قرینه ای هم نیست. یه وقت قرینه ای وجود داره که نهی دلالت بکنن بر یک حکم وضعی و یک حکم تکلیفی، خب این لهو وجه. اما اگر قرینه ای در کار نباشه، اینجا باید ببینیم اصل در نواهی چیه. اصل در نواهی آیا مولویت است یا ارشادیت یا هیچ کدام؟ ظاهرا اصل در نواهی مولویته، لذا اگر قرینه‌ای در یک مورد نباشه ما باید اون نهی را حمله بر مولویت بکنیم. عرض کردم مگر اینکه قرینه‌ای داشته باشیم بر حمل اون بر ارشاد. لذا این یک مشکله است که در این احتمال وجود داره که ایشون یعنی مرحوم طب این احتمال نهی حمل شده بر نهی مولوی و نهی ارشادی، در حالی که تحمل این نهی نسبت به هر دو حکم اونم بدون قرینه، این لا یمکن المساعده له. این یکی
نهی ارشادی مولتی رو یکی میدونه بیدتا نهی وزبی همون نهی تکلیفی که خورده این همون باز نهی تکلیفی وزبی میشه.
میگه منتزع منظورتون هم بله اون جعل مستقیم بله. ببینید ایشون معتقده که احکام وضعی هم از احکام تکلیفیه جعل میشن، انتزاع میشن. بله ببینید طبق اون مبنا درست، ولی ما به طور کلی میگیم این طبق مبنای مشهور که هر کدام از اینها جعل مستقل دارند چیه؟ قابل قبول نیست. بله این اشکالی اشکال مبنایی میشه، از این جهت درست حرف شما، این اشکال مبنایی. اشکال دیگر این است که خب حالا ببینیم آیا واقعا در دوران بین این مجازات آیا این مجاز اولاست ارتکاب این مجاز نسبت به سایر مجازات، و اینکه آیا واقعا اینجا یک مجاز وجود داره. به هر حال اولویتی که در نظر مستدل مشاهده شده و به واسطه اون این مجاز رو ترجیح دادن به سایر مجازات، خب این محل ابهامه. خیلی حالا اونچه هم که ما گفتیم در واقع بیشتر برای این بود که حرف تقریر و تثبیت بشه، والا بیش از این چند سطری که مرحوم شیخ در این احتمال گفتن چیزی در تقریب این وجه بیان نکردن. اما اجمالا حالا با قطع نظر از این جهت باید ببینیم که آیا از کلمه ضرر به تنهایی ما می توانیم، یا ضرار می توانیم عدم، یا نه از این کلمه ضرر به ضرار می توانیم نهی از ضرر به نفس و ضرر به غیر هر دو را استفاده کنیم؟ یعنی بگیم که لا ضرره، یعنی لا یجوز و ضرر به خودتان و ضرر به غیر، یا اضرار به خودتان و اضرار به غیر. این خیلی نمیشه از این جمله این رو به دست آورد که ضرر به نفس و ضرر به غیر، عرض به حضور شما از این جمله قابل استفاده باشه. اینا مجموعاً اشکالاتی است که نسبت به این وجه می توانیم ذکر بکنیم، و حالا مجموع این اشکالات رو اگر با هم در نظر بگیریم خیلی شاید نتوانیم این رو با ظاهر روایت منطبق بکنیم. ظاهر این حدیث این معنا خیلی قابل انطباق نیست. ازا در مجموع وجه پنجم هم به نظر ما ناتمامه، میمونه چند وجه دیگه، ششم، هفتم، هشتم و احتمالا نهم و شایدم دهم. عرض و حضور شما این چند وجه هم حالا بتونیم انشاءالله تو این سال تموم، تو این سال تحصیلی، یعنی تا 94، نه تا آخر سال داری، تا 93، تا اول 94 تموم کنیم. انشاءالله بعد از شروع سال 94 هم تنبیهاتو بحث کنیم و بحث تموم کنیم انشاءالله.